بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين کلام در مسئله فرصت ها بود. عرضه داشتم اگر با دقت عقلی به همه عنایات و نعمت های خدا نگاه بشه، خود اون نعمتها و عطایای حق به انسان میگن که ما فرصتهای الهی و نسیمهای پروردگاریم که در اختیار شما هستیم، شما ما رو غنیمت بدانید، سرمایه بدانید. با این غنیمت و با این سرمایه کاسبی کنید، اما اون کسبی که پیغمبر اسلام کاسبشو میگه حبیب الله، الکاسب و حبیب الله، اگر به این کلمه کاسب در روایت پیغمبر با بصیرت نگاه بکنیم، با آگاهی نگاه بکنیم، نشون میده که این کاسبهایی که پیغمبر میگه حبیب اللهن، در صف اول این کاسبها خود انبیا هستن. یوسف یک کاسب بود، حبیب الله. یه رشته کسبش کسب پاکی بود، کسب طهارت بود. هرچی هم بهش فشار آوردن که این کاسبی رو قطع بکنه، که از اون مدار الکاسب و حبیب الله بیاد بیرون، بشه کاسب گناه، کاسب معصیت. علی دید در این کسبی که دعوتش میکنن ضرر دنیا و آخرت، میفهمید اینو، میدونست. اگر در آیات مربوط به حضرت دقت بکنید، پروردگار می فرماید لولا ان را برهان ربه، اگه با فکر نبود، اگر با بصیرت نبود، اگر با عقل نگاه نمی کرد، مقام الکاسب و حبیب اللهی رو از دست می داد. خودشم بعدن بیان کرد که من در دربار عزیز مصر کاسب چی بودم. وقتی در سفر سوم 11 برادر در یه برخورد سوالی و پرسشی شناختنش، چون خیلی وقت بود گذشته بود دیگه، اون قیافه زمان تو چاه افتادن رو که نداشت. اون وقت یه بچه 10-12 ساله بود. این طور که نقل میکنن میگن بین چاه و رسیدن به عزیزی مصر حدود 40 سال طول کشید. خب بعد 40 سال خیلی قیافه عوض میشه، نمیشه تو اون قیافه 10-11 سالگی رو تماشا کرد. خود یوسف که سفر اول کاملا شناخ برادر رو، هیچی نگفت، نگفت من کیم. اونا هم فکر میکردن نخست وزیر مملکت و اهل مصر. ولی سفر سوم که دیگه خداوند اراده کرده بود یعقوب و همسرش و زندگی اینا از کنعان بیاد مصر، بنا شد خودشو بشناسونه. گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، شما میدونید در گذشته با یوسف و برادرش چه کردید؟ معلوم میشه اینا به 2 نفر ظلم کردن. تا گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف، کلمه یوسف اینا رو وادار به فکر کرد. یوسف هم برادر ما بود، 40 سال قبل، بعدم که ما اینو تو چاه انداختیمش، اون که باید مرده باشه تو چاه. اگر شنیدید وقتی کاروان درش عبوردن، برادرانش اومدن گفتن این غلام گریز پاس، از ما بخرینش. این رو قرآن قبول نداره. چرا؟ چون شما آیات مربوط به یوسف رو ببینید، وقتی انداختنش تو چاه و رفتن، بلا فاصله پروردگار می فرماید فجاعت سیارتون. خود این فه به ما میگه که فروش برادران دروغه، اصلا اتفاق نیفتاد. فه در آیات قرآن و سنه کارش اینه، کاروان کسی رو که براشون از چاه آب میکشید فرستاد، گفتن برو اینجا چاه هست آب بیار. فعدلا دل و هو، دل و انداخت تو چاه. یوسف نشست تو اون دل، بالاش کشید. قال یا بشرا هازا غلام، به کاروان گو مژده به جای آب بید ببینید چه سرمایه از این چاه اومده بیرون. بلا فاصله قرآن میگه فأثر روحو، پنهانش کردن. خدا که میگه پنهانش کردن، شما کجا در آوردین داداشا دیدنشو؟ با کاروان درگیر شدن و فروختنش؟ خدا که میگه پنهانش کردن، نذاشتن کسی ببینتش، با خودشون آوردنش مصر. همین کاروان که اثر روح و بضاعتن پنهانش کردن، همینا شروه به ثمن بخس دراهم معدوده، با کمترین قیمت فروختن. به ثمن بخس، قیمت خیلی اندک. چرا؟ شاید فکر میکردن این از یه خانواده معتبری باشه، پیش اینا بمونه، صداش دراد، اینا گرفتار بشن. گفتن 7-8 دینار بگیریم، شر کنده بشه از گردن ما، ما گیر نیفتیم. خیلی کم فروختنش. بعد قرآن میگه و کانو فیه من از زاهدین. اصلا این یوسف رو نه دوست داشتن، نه دلشون میخواست نگرش دارن. گودن هرچی زودتر بدیم بره. متن قرآن. اما اینکه کاروان اووردش مصر رو، یکی اومد گو 1,000,000 گفتن نه، یکی اومد گو 2,000,000 گفتن نه، بالاخره به اینجا رسیدن تو مناقصه که یوسف رو بذارن تو ترازو، وزنش طلا بذارن، هم وزنش طلا بدن بخرنش. اینجا دیگه پیرایه هم خیلی درست شده که دیدن یه پیرزنی کلاف دستشه و کجا میری مادر؟ گفت ما یه خود پنبه داریم، این کلاف رو بافتیم. میگن یه کسی رو به نام یوسف میخوان بفروشن، میخوان بریم بخریم. گفتن پیر زن این هم وزنش میخوان طلا بدن. گفت میدونم که به ما نمیفروشنش، ما هم میخوان جزء خریدارانش حساب بشیم. اینا همه دروغه، اصل ربطی به قرآن نداره. ببینید صریحا قرآن میگه اثر روح و بضاعتن، پنهانش کرد کاروان، یعنی کسی ندیدش. همین کاروان فروختنش به قیمت اندک. البته این فیلمی که درست کردن انصافا زحمت کشیده فیلم سازش، هزینه وقت خیلی برده، کارش بسیار هنرمندانه است، بسیار زیباست. ولی تنها کمبودی که این فیلم داشته یه متخصص آگاه به دقایق قرآن بوده، اینه که فیلم از اشکال خالی نیست، از ایراد خالی نیست. من دو سه تا ایراد اصولی رو نوشتم، ولی اگه آدم این داستان رو به متن خود آیات مراجعه بکنه ببینه اینایی که تو ذهن مردم مشهوره یا بعضی گویندگان میگن خلاف واقعی قرآن کریم، خلاف واقعی. مثلا میگن زلیخا بعد از اینکه یوسف عزیز مصر شد، یه رو تورای یوسف نشسته بود، شکسته بود و پیر زن بود، یوسف اومد رد بشه، ناله زد و یوسف گفت کیه ناله میزنه؟ گفت من همون دلداده گذشته تو هم زلیخا، همه چی افتادم، یه دعایی بکن ما جوون بشیم. یوسف هم دعا کرد و در جا جوون شد و بعد با هم ازدواج کردن. ای بنا بود به این راحتی کسی جوون بشه، خدا خدیجه کبرا رو جوون قرار میده، زلیخا کیه؟ اینقدر دریوری به این داستان بستن که یه غیر متخصص اگه بهش بگیم دروغاشو درار نمیتونه. کاری حالا ندارم، متن در خود قرآن بسیار بالاست، چیزی هم از داستان کم نذاشته خدا، کامل کامل. خودش میگه قرآن احسن القصص، حبیب من زیباترین قصه ها رو من بهت وحی کردم. کم نذاشته که دیگران بیان ای خلای این قصه رو با دروغ پر بکنن، سه هیچی کم نداره این داستان. خب گفتن یوسف 10-12 ساله بود انداختیمش تو چا که مرده، نابود شده، این نخست وزیر مصر اسم یوسف رو از کجا میدونه؟ حالا تو بوختن دارن فکر میکن. برادر بزرگتر که بخش عمده از پیغمبران بنی اسرائیل مثل حضرت موسی، عیسی، یحیی، زکریا و خود حضرت مریم از نسل او به وجود اومد، بهش هم احترام میکردن. اینا هم آدم های بدی نبودن، آدم های لاتی نبودن، یه حسادتی به این داداش کردن، همون یه دونه گناه و مرتکب شدن. ولی اینا تو منطقه خودشون آدم های درستی بودن، بعدم توبه کردن، خدا هم قبول کرد. یه اسراری هم در این داستانه که واقعا بهت‌آور. یه مرتبه این بزرگه که مورد احترام همم بود برگشت گفتش که اینک لانت یوسف، این که از ما میپرسی شما میدونید با یوسف و برادرش چه کردی، تو خودت یوسف نیستی، قال انا یوسف، گفت من خودمم، همون داداشتونم، و هازا اخی، بنیامینم برادر مادریمه. من کاسب دو چیز بودم که از ته چاه عزیز مصر شدم، با همین کاسبی. اینو میگن غنیمت دانستن فرصت. یه دی فرصت سوزن، یه دی فرصت طلب، و یه دی هم فرصت رو مثل یه سرمایه باش تجارت میکنن. انهو چقدر برای شما جوانا زیباست این بخش داستان، چقدر عالیه. اولا در بخش اول حرفش سکوی پرواز رو آدرس داد. چی میشه؟ آدم از ته چاه مثل ماهی که در مهاق شبای آخر، ماه هست دیده نمیشه، یعنی به خاطر گردش خودش و گردش کره زمین و به خاطر اوضاع خورشید، شب و آخر ماه در مهاق حسش پنهانه، دیده نمیشه. ولی به محض اینکه اون گردش ها برای ظهور منظم شد، شب اول ماه به صورت هلال دیده میشه. تو بخش اول حرفش سکوی پرواز رو آدرس داد. چی شد؟ من مانند ماه شب آخر تو مهاق چاه بودم، در اومدم، طلوعم از تخت عزیزی مصر شد. یا سکوی پروازی بود که ما رفتیم روش و به اینجا رسیدیم. یک کلمه گفت من یتق، خودداری از گناهان. هم اینم حرف پروردگاره، داره نقل میکنه. اینجا کلام کلام الله، نقل قول از یوسف. تقوا، من کپسول شهوت بودم مثل بقیه جوانا، در اوج هیجان شهوت بودم مثل بقیه جوانا، جامم از همه جوانای تهران و ایران و اروپا بهتر بود، تو کاخ بودم، غرق در پول، سفره‌های رنگین، یه خانوم جوان زیبا چهرم تو این کاخ دنبال ما بود، 100 اتاقم بود، انقدر جای خلوت داشت که هیچ کی تا آخر عمر نفهمه ما کجا بودیم. اما هرچی منو دعوت به گناه کرد گفتم نه. اگر جوونا یوسف غریزه نداشت، اگر هیجان شهوت جنسی نداشت و به زلیخا گفته نه، هیچ ارزشی نداره. چه ارزشی داره کسی که شهوت نداره؟ خب بگه نه، آره هم بگه مثل نه، خب بگه آره و مثل نه میمونه. مثل اینه که یه کسی که از نظر آفرینشی به تعبیر فقه ما انین به دنیا اومده، یعنی اصلا زمینه ازدواج در وجود او آفریده نشده، صفر. حالا بیاد پیش ما پوز بده بگه من با اینکه تو تهرون زندگی میکنم و با یه دختر رفیق نشدم، یه گناه نکردم، یه زنا نکردم، من خیلی آدم پاکیم، باید زد تو سرش که بیشور. حال گناه هم میخواستی بکنی وسیله شو نداشتی که. آره و نه توی در این زمینه مساویه. تمام حرف قرآن مجید مال اینه که یوسف از نظر بدنی 100% سالم بوده، میلم بوده تو وجودش، غریزه‌ام بوده، هیجانم بوده، شهوتم بوده، ولی گفت نه. تقوا، انه من یتق و یصبر، و من این تقوا رو کنارش ایستادگی کردم، از دست ندادم که بگم 2 روز 3 روز 4 روز، نه 7 سال این تقوا رو نگه داشتم. حالا برادرها فهمیدی چرا عطای چون عزیز مصر شدم؟ چون فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا بنا داره به هر جوانی که پاکی خودشو حفظ میکنه پاداش بده تو همین دنیا. حالا یکی عزیز مصر میشه، یکی از لطف و رحمت خدا به خاطر اینکه گناه نکرد تریلیاردر میشه، اونجام خدا بهش کمک میکنه با همون ثروتش بره یه 10 تا مدرسه بسازه، 2 تا بیمارستان، یه 100 تا جهازیه، یه 20 تا یتیم رو به ثمر برسونه. آخه کمک خدا وقتی بیاد، پاکی آدم هم سر جاش باشه، این کمک تا آخر اوم ادامه داره قطعا، کمک دائمی هست. چون یه مملکت که بالاخره 10 تا رئیس جمهور که نمیخواد، یه استان که 10 تا استاندار نمیخواد که فکر بکنید خیلی خوب از این به بعد اگه 4 تا دختری زن نابابی یا خانومی بگه 4 تا مرد نابابی منو دعوت به گناه بکنه، منم مثل یوسف میگم نه. بعد میشینیم ببینیم بالاخره ما عزیز میشیم یا نمیشیم. عنایت خدا در اون فضا این بوده که یوسف عزیز مصر بشه. من یه ملاقاتی با یه کسی داشتم که تو این ایامی که قوم از شنبه تا چهارشنبه درس دارن، چون باید برم مدرسه فیضیه اغلب تو حرم رد میشم، هر روز از شنبه تا چهارشنبه کنار قبر او رد میشم، اسمشم ببرم یک نفرتون نمیشناسینش، چون نزدیک 40 سال از دنیا رفته. زمینه ایم نساخت برای شهرتش، ولی دریا بود از علم، بالای 120 جلد کتاب علمی نوشت. پول نداشت چاپ کنه. بعد خودش هم وارثی نداشت دنبال بکنه. خطی مونده. میگفت بچه ده بودم در یه شهری که من تو اون شهر منبر رفتم یه بار خورد به زمستون، اونجا رادیو تلویزیون خود استان اعلام میکرد بعضی شبا 24 درجه زیر صفر بود. معرکه‌ای و چه مردم با همتی، الله اکبر. ماشین تو خیابون را نمی رفت، بوکس باد می کرد، همه جا یخ برف 24 درجه زیر صفر. شب جمعه هم برف گرفت، چون تو اون محلی که منبر می رفتم جا نبود برای کمل، انداختن توی زمین سرپوشیده 5000 متر. باریکلا به اون مردم. من خبر از بیرون نداشتم، چراغام خاموش بود، کمل میخوندم. تموم که شد دیدم تو که جا نبود. اینایی هم که بیرون بودن 10-20 سانت برف رو شونه و رو کلا و رو کلشون بود، بیرون تو 24 درجه سرما بایستاده بودن کمیل گوش میدادن. که بهشون گفتم والله قسم شما از مردم زمان پیغمبر بهترین، چون تو قرآن پیغمبر میگو بریم جنگ، میگو دن گرمه بذار پاییز، زمستون میگو بریم جنگ، میگو دن سرده بذار تابستون. ایشون میگفت من طلبه خوشقیافه جوونی بودم تو این شهر 24 درجه زیر صفر، من بچه بودم، پدرم با اونجا معامله داشت، جنس میخرید جنس میفروخ. 5 ماه مردم اونجا کرسی داشتن، 5 ماه تا آخر اردیبهشت گاهی کرسی بود. حالا این قضیه که من میگم، ایشون 40 سال مرده، اون وقت که مرد 80 سالش بود، 120 سال. اون شهر نه برق داشت و نه ماشین داشت و نه بخاری داشت و هیچ. دایره وار اطراف این شهر بالای 300 پارچه آبادی داره. آبادی های قدیمم مغازه نداشت، مردم یا پیاده اگه نزدیک بود، اگه یه مقدار دور بود با قاطر با اسب می اومدن شهر خرید و می رفتن. اهل فسادم کم بود، گاهی هم خانوما چادرشون رو گره می زدن به پشتشون، می اومدن شهر خرید می کردن و بر می گشتن. گفت من تو مدرسه بودم، حجره بودم، یه حجره تنهایی هم داشتم، خوش قیافه هم بودم. اول غروبم برف سنگینی گرفت، یه ساعت قبلش برف نم نم بود، در جام یخ میزد. یه خانوم 21-22 ساله جوان سرمام، صورتشو قرمز کرده بود، به زیباییش اضافه کرده بود، هیچی هم از تو حجره بیرون نمیمد. من نمیدونم چی کار داشتم اومده بودم تو حیات. این خانوم گفت منم از ده کجا، از قریه کجا اومدم خرید که برگردم، برف گرفته، نمیتونم من برم مسافر خونه. اگه جا داری منو را بده، حجرم رو وا کردم بدم بفرمید. یه منقل چوبی هم داشتم، اون شبم نون و ماست داشت. او رفت تو اتاق، من بیرون کارم تموم شد. وقتی رفتم چشمم به این زن افتاد، گفتم شما اینجا راحت باش، اینجا مرد غریبه نمیاد. یه عبای کهنه زمستونی داشتم، انداختم کولم، خودم اومدم بیرون. تا صبح تو این 24 درجه سرما تو مسجد مدرسه فقط میگشتم که منجمد نشم. صبح که آفتاب شد زنه تشکری کرد و رفت. ما هم از اون روز صبح همه چیمون عوض شد. دیدیم استاد داره درس میگه، ما تا دو صفحه دیگر رو هست تو ذهنمون. استاد یه مطلب پیچیده داره میگه، طول میکشه حلش کنه. ما همون وقتی که خوند برامون حل بود. حالا لازم نبود که این آشیخ و خدا شاه ایران بکنه که بگه تو هم مثل یوسف. علم بهش داد، به یکی پول میده، به یکی آبرو میده. شما جوونا از گناه خودداری بکنی. اگه چیزی بهتون ندادن تشریف بیارین به من بگین، یا گیرشو پیدا کنم که چرا چیزی بهتون ندادن، یا بگم پس این حرفا درست نیست، از لباس درام. ولی وعده پروردگار ان الله لا یضیع اجر المحسنین، من پاداش نیکوکاران رو ضایع نمی کنم، تباه نمی کنم. این حرفی که اول منبر زد، که در صف اول این کلاس انبیاء خدا هستن، خوب می دیدن تمام نعمتها رو فرصت می دید. تمام روزها و شباشون رو فرصت می دیدن. فرصت می دیدم. سرمایه می دیدن، کاسبی باش کردن، شدن الکاسب و حبیب الله. من نمی دونم، شاید حد اقل الکاسب و حبیب الله مغازه دارا باشن، نمی دونم. شاید هم الکاسب و حبیب الله فقط کسب معنویت رو بگه. تازه اگر کاسبای مغازه دارو بگه، اون کاسبی رو میگه حبیب الله که 40 سال 50 سال تو این خیابون نیرو هوایی حق یه مشتری رو پامال نکرده، مال حلالش هم با حرام قاطی نکرده. اگه این کارو کرده باشه که میشه الکاسب، ولی کاسب و معصیت الله. صاحبا، سعدی میفرمه عمر عزیز است، غنیمت دانش. اینو از پیغمبر یاد گرفته که تمام نعمتها فرصتهاست. صاحبا عمر عزیز است، غنیمت دانش. گوی سعادت تا توانی ببر از میدانش، تموم میشه و خاموش میشه و پرتو عمر چراغی است که در بزم وجود به نسیم موجه برهم زدنی خاموش است. از دست میره با وقتی سرمایه رو ندارم به من بگن کاسبی کن. با چی؟ با چی؟ سوره نون و القلم میگه، میگه روز قیامت تمام بی نمازا رو دعوت میکنم به این که اینجا یه سجده انجام بدین برای من، یه دونه سجده. ما تو دنیا که هستیم 60 سال میتونیم سجده کنیم. قرآن میگه تمام بی نمازا رو قیامت یدعون الی السجود، به یک سجده دعوت میکنم، فلا یستتی اون، نمیتونم سجده کنن چون اونجا جای سجده نیست. اصل ظرفش اقتضای این که آدم زانو بزنه، دست بذاره، پیشونی رو خاک بذاره نیست، نمیشه. ظرف سجده دنیاست. قیامت دو تا ظرفه، یا بهشت یا جهنم. اصلا امکان سجده نی، یعنی خدا میگه فلا یستتی اون، اون نیروی لازم رو برای سجده کردن ندارن، چون این نیرویی که تو دنیا بهشون داده بودن با معصیت لجنمال کردن و نابود کردن، اصلا اون نیرو نیست. بل بگنم سجده، بگنم کاسبی کن. چه کاسبی بکنم؟ چه سجده ای بکنم؟ میگن قبر خانه ظلمته. خیلی خوب، خانه ظلمته، تاریکه، تا آدم قبر رو به ذهنش میاره میترسه. یه متر زمین رو کندن و مثلا یه متر و نیمه، یه متر و 70 سانت عرض بهش دادن و یه 30 سانت هم طول بهش دادن، 30 سانت هم عرض، ای داده بیداد. ما سالن خونمون 200 متر، به زنه میگیم کممونه، طلا ملا نداری بفروشیم بزرگش کنیم. آلماری میخوان بذارن یه جا که گاهی خود چاقم هستیم، نمیریم تو این مردشوره یا قبرکنه، پاشو میذاره با کفش رو شونمون فشار میده، میگه نگران نباشید مردتون رو الان دفن میکنم. اونجا ما رو میبرن. اخ برای همه تاریکه، ای برای همه تاریکه. پس امیرالمومنین امشب تو کومیل میگه یا نور المستوحشین فی الظلم، یعنی چی؟ یعنی برای همه تاریک نی. تو که 50 سال تاریکی سحر بلند شدی، صورت رو خاک گذاشتی برای خدا، 11 رکعت نماز خوندی، خب تاریکی رو که گذروندی دیگه، 2 دفعه که آدمو تو تاریکی نمیبرن، یه دفعشو خودت گذروندی، اون بعدیش نوره. اونایی بعد از قبر بترسن که تا حالا یک بار صورت رو خاک نذاشتن بگن سبحان ربی الاعلی و بحمده. شما که 60 سال صورت رو خاک گذاشتین، عادت داره صورت و بذارن رو خاک. اونجا گذاشتن رو خاک چی میخوایم بگیم؟ همینایی که ورد زبانمون بوده همینا رو اونجا میگیم، همینا رو. وقتی در قبر رو میبندن میرن و اصل روح ما داره میگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، نه بدن ما. بعد جایی رو به روح شما میدن که پیغمبر میفرماد از هر چهار طرف به اندازه‌ای که 40 تا خورشید به تابه اینقدر وسیع و نور میتابه. شما کلمه نور رو در قرآن ببینید، ببینید در موارد قیامتیش چقدر زیبا اومده، چقدر زیبا. فرصت گذشته چنان شد که بادی به دشت فرو ماندم، زود خواهم گذشت. یکی روز من نیز در عهد خیش سخن یاد می کردم از عهد پیش، غم رفتگان در دلم جای کرد، دو چشم مرا عشق پیمایی کرد. یاد دوستانی که بودن و رفتن گریه کردن. شب آمد یکی زان غریقان آب، چنین گفت با من به هنگام خواب، غم ما به آن شرط خوردن توان که باشی تو بیرون از این کاروان، تا نیای این ور و دست خالی ها رو نبینی نمیفهمی چه خبره. دست پرا که دست پرا پرا. مدینه تو حرم پیغمبر نشسته بودم با همسفریم، لا اله الا، دیدم که دونه دونه تسبیح میندازه، یه دونه میندازه معطل میشه دومی رو بندازه، باز یه دونه میندازه معطل میشه سومی رو بندازه. فکر کنم یه ساعت و نیمی کشید یه دور تسبیح. ما هم چیزی نگفتیم. فردا صبح بعد صبحونه که داشتیم میومدیم حرم، گفت دیروز تو حرم پیغمبر نشسته بودم، یاد اونایی افتادم که از ایشون جنس میخریدم و اونا از من جنس میخریدن. یه مروری تو ذهنم کردم، دیدم 100 نفر تا حالا از اونا مردن. گفتیم حرم پیغمبر فاتحه بخون، اسمشو تو ذهنم می بودم، یه دونه می انداختم، یه حمد و یه قل هو الله، دوباره دو بود. گفت 60-70 تو رو خونده بودم. رسیدم به یه کاسبی، خیلی منو اذیت کرده بود، جنس هم من می خرید، 10 روزه پول بده 3 ماهه می داد، 5 ماهه می داد، خیلی منو آزرده کرده بود. تا به اسم اون رسیدم گفتم ولش کن، آدم نامردی بود، نخوندم. گاه حرم که برگشتیم نماز مغرب شام رو خونده بودیم، شاممون رو هتل خوندیم، گفت تو یه طرف خوابیدی منم یه طرف، خواب همونو دیدم، داشت گریه میکرد. گفت به اندازه یه همدستوره من اینجا محتاجم، به خاطر اینکه اذیتت کرده بودم، اونم تو حرم پیغمبر، بی وفا بی صفا از من دریغ کردی، من که دیگه دستم کوتاه شده بود، بی این ور ببین چه جور ما محتاجیم. خب میخون گفت صبحونه رو بخور بریم، برم واسهش زیارت بخونم، حمد و سوره بخونم. فرصت فرصت فرصت. از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوند به حق هشت و چارت زما بگذر، شطور دیدی ندیدی، شب جمعه است شب ابی عبدالله، شب زیارت با یه دنیا ادب وارد صحن بشین، کفشاتون رو بدین به کفش داری، همه بیاین تو ایوان روبروی ذریح به ایستین. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنای، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و بالله، ولا جعله الاخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسن. وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، تمام شبهای جمعه مناسبتی هم باشه، من فقط روزه ابی عبدالله رو میخونم. حسین من به خودت قسم نمیخوام برم، دشمن داره ما رو میبره. حسین اگر آزاد بودم خواهر بیوفایی نبودم، انقدر کنار بدنت میموندم و گریه میکردم تا بمیرم. میخوام برم، دلم میخواد صورت تو ببوسم، سر تو به نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، چگونه دلم آرام کنم؟ دیدن دو دستشو دو طرف بدن گذاش خم شد، گلوی بریده رو بوسیم، بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدین والدین ولی من وجب له حق علینا.